سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. شش و نیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش می شود. پیش از معرفی فهرست مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. برخی از منابع دولتی در تاجیکستان می گویند که در یک عملیات در این کشور ده ها افغان به شمول نظامیان پیشین افغانستان دستگیر شدند، اما شمار دقیق آنها و دلیل بازداشتشان تا هنوز مشخص نیست. با گزارش بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افغانها در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان در نزدیکی مرز افغانستان بازداشت شدند. عملیات تصفیه‌ای هفته گذشته در این منطقه اجرا شد. مقامات تاجیکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما برخی منابعی که خواستند نامهایشان افشا نشود، به روز پنجشنبه در صحبت با بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که از نزد بعض بازداشت شدگان اسلحه هم به دست آمده. به گفته منابع، این افراد به شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان فرستاده شدند. بیشتر تا لحظات دیگر. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که از رهبری اصولی امارات متحده عربی برای اولویت دادن به حقوق زنان و دختران افغان در تعاملاتشان قدردانی میکند. آقای وست دیشب در توییتر خود نوشت که امیدوار است همکاری امارات متحده عربی و ایالات متحده در حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. او همچنان از دیدارش با انور قرقاش، مشاور رئیس جمهور امارات متحده عربی در شهر دبی، برای بحث در مورد منافع مشترک دو کشور در افغانستان خبر داده. تام وست در ماه جنوری گفته بود که زنان و دختران در افغانستان مجبور به نشستن در خانه هایشان شدند و با فشار روانی شدید روبرواند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از دختران و زنان از آموزش، تحصیل، کار، ورزش و تفریح منع شدند. پلیس در آستانه پایتخت قزاقستان و آلماتی، بزرگترین شهر آن کشور، دستکم 14 فعال از حزب سیاسی ثبت نشده الگا قزاقستان را بازداشت کرده. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افراد دیروز بازداشت شدند. باختجان ترکوژینا، مدافع حقوق بشر مستقر در آلماتی، امروز به خبرنگاران گفت که این بازداشت‌ها برای جلوگیری از تظاهرات برنامه‌ریزی شده این حزب صورت گرفته. به گفته او، تظاهرات در جریان نشست کنونی دو روزه مجمع بین‌المللی آستانه برنامه‌ریزی شده است. هنگری، امروز توافق اتحادیه اروپا روی بازنگری قوانین این اتحادیه در مورد کشورهای عضو میزبان پناهجویان و مهاجران را ناپذیرفتنی خواند. زلتان کواچ، سخنگوی حکومت هنگری، به نقل از ویکتور اوربان، صدر اعظم این کشور، در تویتر نوشت که اتحادیه اروپا میخواهد مهاجران را به زور به هنگری منتقل و آن را به یک کشور مهاجران مبدل کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او افزوده است که بروکسل از قدرت خود سوء استفاده می کند و این غیر قابل قبول است. وزیران داخلی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه بر سر بازنگری اصول این اتحادیه در مورد سهمگیری عادلانه تر در میزبانی از پناهجویان و مهاجران به توافق رسیدند. و سرویس امنیت اوکراین SBU می گوید که ارتباطات تلفنی بین پرسنل نظامی روسیه را که دخالت روسیه در تخریب بند کاخوفکا را تایید می کند ردیابی کرده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در یک نوار صوتی منتشر شده به روز جمعه سوی این سرویس در کانال تلگرامش پذیرفته شده که تخریب بند کاخوفکا نتیجه اقدامات یک گروه خرابکار به هدف ایجاد اختلال در اردوی اوکراین بوده. منابع مستقل این نوار صوتی را تا هنوز تایید نکرده است. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
this would come to pass, this would be another horrendous step.
اگر این کار صورت بگیرد، این برای تمام مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران و جوانان در کل برای هم افغانستان یک گام وحشتناک خواهد بود.
نگرانی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان برای توقف فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در بخش آموزش کودکان در افغانستان. با مدیر پروژه آموزشی نهاد هدیه برای دختران در این مورد زنده گفتگو خواهیم کرد. بازداشت شهروندان افغانستان در تاجیکستان، جزئیات بیشتر را از خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید و دسترسی صدها هزار اوکراینی به آب آشامیدنی دچار مشکل شده، این که چرا تا لحظات دیگر.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. سازمان ملل متحد در مورد گزارش ها مبنی بر تصمیم حکومت طالبان برای توقف فعالیت سازمان های غیر دولتی فعال در بخش آموزش کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. استفان دوجارک، سخنگوی این سازمان، گفته که همکارانش در کابل در حال گفتگو با مقامهای حکومت طالبانند تا موضوع روشن شود. حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی، این موضوع را دنبال کرده.
سلام. پس از آن که صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه گفت که ممکن حکومت طالبان فعالیت سازمان‌های بین‌المللی را که در صنف‌های محلی برای کودکان افغان آموزش می‌دهند منع کند، سخنگوی این سازمان می‌گوید اگر چنین کار صورت بگیرد، یک گام دیگر به سوی عقب‌گرد است که افغانستان با آن روبرو خواهد شد. استفان دوجارک نوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری این تصمیم طالبان را قابل نگرانی دانست و گفت همکاران آنها در کابل با مقامهای طالبان صحبت میکنند تا بدانند که طالبان چی برنامه دارند. آقای دوجارک در این مورد افزود: او بار دیگر بر نیاز آموزش تاکید کرد و گفت آنها میخوان اطمینان حاصل کنند که طالبان زمینه دسترسی آموزش را برای کودکان و بزرگان تضمین میکند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز پنجشنبه گفت حکومت طالبان ممکن بر فعالیت موسسه‌های بین‌المللی محدودیت وضع کند که زمینه آموزش را برای کودکان محروم از درس فراهم میکنند. این اداره در یک اعلامیه گفته است اگر طالبان این تصمیمشان را عملی کنند، به علت آن فرصت آموزش نیم میلیون دانش آموز که 300 هزار آن دختران هستند با خطر مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یونیسف گفته است تلاش میکنند اطلاعات بیشتر در مورد گزارش های بدست بیارند که بر اساس آن رهبران طالبان نمیخوان سازمان های خارجی مستقیمن در بخش آموزش دخالت داشته باشند. یونیسف با همکاری 15 موسسه افغان و 12 موسسه غیر دولتی دیگر در مناطق دوردست افغانستان 21 هزار صنف‌های محلی را ساخته است. این صنف‌ها در مناطقی که مکتب در آنجا وجود ندارد، در خانه‌ها و یا حویلی‌های مردم ساخته شده و در آن به کودکان 6 الی 13 سال که شامل دختران و پسران می شوند نصاب درسی وزارت معارف را تدریس می کنند. گفته می شود که طالبان می خواهند این مکاتب یا صنوف محلی را به گروه های کمک کننده داخلی واگذار کنند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما نزدیک به 1.5 ماه پیش طالبان در ولایت های هلمند و کندهار بیش از 1500 صنف محلی را بستند که تاکنون باز نشدند. گزارش ها مبنی بر توقف احتمالی فعالیت صنوف محلی در حال منتشر می شود که نزدیک به یک هفته پیش ملا هبت الله، رهبر طالبان، با رؤسای معارف طالبان برای 34 ولایت افغانستان در کندهار دیدار کرده است. همزمان با این، هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد در افغانستان با مشکلات بزرگ مواجه است. خانم بار روز پنجشنبه در تویتر خود نوشته که اداره های سازمان ملل متحد با دادن امتیازات غیر اصولی به خواسته های طالبان، از جمله منع کار زنان، اکنون خود را در مواجهه با حملات بیشتر آنها به برنامه های خود میبینند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر آموزش ابتدایی و پس از ماه دسامبر سال گذشته بر تحصیلات عالی دختران و زنان افغان محدودیت وضع کرده اند. این محدودیت ها در داخل و بیرون با نکوهش های گسترده مواجه شده، اما طالبان با آنکه تصمیمشان را پس نگرفتند بلکه شدیدتر نیز کردند.
همین حالا سونیا احمدی، مدیر پروژه آموزشی نهاد هدیه برای دختران که در بخش آموزش دختران در افغانستان فعالیت می کند، با ماست. بانو احمدی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. ابتدا برای ما بگوین که شما در کدام بخش های افغانستان و برای چه تعداد دختر در کدام سنین خدمات آموزشی را فراهم کردین؟
درود به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ما در بیشترین نقاط افغانستان صنف‌های آموزشی را برای دختران ایجاد کردیم که عمدتاً از صنف بالاتر از ششم شروع میشه و تا صنف دوازده ادامه داره، و این برای من آموزش طالبا بود زمانی که طالبا زنان از آموزش محروم ساختن. ما این عاده ساختیم و خواستیم که برای دخترها آموزش و علم زمینه فراهم کنیم تا بتانند که از آنچه در جهان میگذره آگاه باشند، زنان آگاه با علم باشند و بتانند تحصیلات داشته باشند، بعدن زندگی و آینده
اینا
تضمین باشه.
بله، یونسف گفته که اگر فعالیت سازمان‌های بین المللی غیر دولتی در زمینه آموزش در افغانستان متوقف شود، ممکن است که صدها هزار تن، از جمله بیش از 300 هزار کودک، 300 هزار دختر از آموزش محروم شوند. چقدر نگران کننده بوده میتونه؟
بسیار نگران کننده این مسئله، به خاطر از اینکه حالا وقتی حکومتی که به اجبار آمده سر مردم حکومت میکنه، زمینه تعلیم و تربیه که اصلی ترین وظیفه یک حکومت برای مردمش از فراهم نمیکنه، بلکه جلب مؤسسات امانند مؤسسه مارق میگیره و کلن تمام است سنوپی که برای علم و آموزش کار میکنم میخواه ببنده، دریچه عزیز ببنده سوی از اونا. پس هدف از او ناآگاهی مردم و ای که بتانه سر مردم همون حکومت اجباری خود ادامه بده، و این میترسه از ای که مردم آموزش ببینن و علیه از او اقدام کنن، هرچند که در 20 سال گذشته کارهای در قسمت آموزشی صورت گرفته و نسل ساخته شده در افغانستان که نسل آگاه هستند و در هر طور شده میخواهند که آگاهی، علم و دانش برای مردم در دسترس ناقرار بدن و سواد و علم از مردم نگیرند. من فکر میکنم که بسیار نگران کننده وضعیت و باید سازمان ملل با این موافقت نکنه، بیشتر
علیه طالبای اقدام کنه. بانو احمدی، با معذرت، خب هرچند پیشتر شما کوتاه اشاره کردین، آموزش دختران محروم از رفتن به مکتب توسط اداره ها یا هم نهادهای مثل هدیه برای دخترها چقدر مهم هست و مشخصا خواست شما از حاکمان فعلی افغانستان چیست؟ کوتاه.
آموزش اساسی ترین راه برای آینده و زندگی بهتر برای تمام مردم و انسان ها می باشه، به ویژه برای زنان، و خاطر که همیشه محروم بودن و قشر محروم نگه داشته شده در جهان مردسالار هستند. من فکر میکنم که باید کلن حکومت به افغانستان حکومت کنه که بتانه اولویت ترین مسائل امانند آموزش برای زنان فراهم کنه و اگر خود نمیتونه دقل جلوگیری نکنه از مؤسسات امانند مؤسسه ما که برای مردم آموزش میدن. ما کار ما کاملا کار رضاکارانه است و این مسئله به پروژه و زدبند هایی که در مسائل دیگه صورت میگیره این نیست و عرف ما عرف اینه که حق اساسی هر انسان دسترسی داشتن به علم و آموزش.
بسیار زیاد تشکر از شما سونیا احمدی، مدیر پروژه آموزشی نهاد هدیه برای دختران.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده در حال پخش از طریق فیسبوک و یوتیوب است. طوری که در خبرها هم گفتیم، برخی منابع دولتی در تاجیکستان گفتند که در یک عملیات در این کشور ده ها شهروند افغانستان به شمول نظامیان پیشین دستگیر شدند. همین حالا مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که موضوع را دنبال کرده، اینجا در برنامه با ماست. مؤمن، اصل ماجرا از چی قرار است؟
درود بر شما. هفته گذشته در یک عملیاتی با گفته منابع رادیو آزادی کلان مقیاس در جنوب تاجیکستان در یک منطقه در روبروی شهر بزرگ که از این طرف شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان و از این طرف منطقه ناحیه شمسدین شاهین یا شوراباد، یک عملیات کلان مقیاس با استفاده از هلیکوپترها برگزار کردند و با گفته منابع رادیو آزادی 51 نفر اتباع افغانستان در این عملیات بازداشت شدند. اونا با خود سلاح و دیگر مهمات داشتند و با گفته مقامات فعلا اونا به دوشنبه انتقال یافتند و در میانشان و به قول بیشترشان نظامیان سابق هستند که از ظلم یا فشار طالبان به این سوی مرز فرار کردند. تا آنجایی که ما با منابع خود در مقامات انتظامی صحبت کردیم، گفتند که این منطقه یک منطقه خیلی دستنار است و دشوارگذر و کسناگذر است. اینا احتمالاً خیلی وقت بوده است که در اینجا حضور داشتند، چون در همون کوها یا بلندکوها حتی جایهای استقامتی درست کرده بودند. مقامات بله. تاجیکستان بعدا رفتند، طریق هلیکوپترها با اونا هشدار دادند که اگر تسلیم نشوند با اونا حمله می شود و اونا سلاحاشون را گذاشتند، آمدن تسلیم شدند. همه اونا فعلا بازداشت شدند و پروندهشون را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تفتیش میکنند.
تشکر از شما مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش میداد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر تازه‌ترین های ورزش را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا سر می‌زنیم به اوکراین، جایی که به دنبال سرازیر شدن سیلاب پس از تخریب بند آب در جنوب آن کشور، صدها هزار شهروند اوکراین در قسمت دسترسی به آب آشامیدنی با مشکل روبرو شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که تلاش‌های نجات ادامه دارد تا مردم به مناطق مسئول منتقل شوند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده. فروغ صاحب، بیشتر چی می‌دانیم؟
سلام احمدی صاحب. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در تلگرام از ادامه تلاش های نجات خبر داد و گفت که تا حد امکان سعی میشه که مردم از مناطق سیلاب زده تخلیه شوند. زلنسکی افزود که در بیش از 40 محله مردم متضرر شدند و دسترسی 100 هزار نفر در بسیاری از شهرک ها و روستاها به شدت به آب آشامیدنی صحی مختل شده. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر گفت که روسیه مسئول تخریب بند آب در اوکراین است و افزود که در مورد خسارت وارده بر اثر این رویداد که روسیه باعث آن شده جزئیات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. زلنسکی گفت که روسیه به خاطر به گفته او این جنایت عمدی علیه مردم، طبیعت و زندگی باید پاسخگو قرار داده شود. ایهور کلیمنکو وزیر داخلی اوکراین امروز گفت که دست کم 5 نفر در نتیجه جاری شدن سیل جان باختند و 13 تن دیگر ناپدید هستند. کلیمنکو افزود که در 34 محله در ساحل راست دریای دنیپر که در کنترل اوکراین است و در بیش از 14 محله در ساحل چپ دریا که توسط روسیه اشغال شده سیل سرازیر شده. به گفته او تا امروز 2400 نفر در منطقه خرسون نجات داده شدند. این مقام اوکراینی همچنان گفته که 23 ساحه را در منطقه میکولایف سیل گرفته و بیش از 800 نفر تخلیه شدند. ولادیمیر سالدو کسی که از سوی روسیه به عنوان مسئول منطقه خرسون گماشته شده گفته است که 8 نفر در بخشی از این منطقه که روسیه اشغال کرده جان باختند و 5800 تن دیگر نجات داده شدند.
تشکر از شما ستار فروغ، گزارش می داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم می‌پردازیم به دو تحول مهم ورزشی. آغاز می‌کنیم از آمادگی افغانستان برای رقابت در مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های مرکز آسیا. قرار است که افغانستان و قرقیزستان فردا به مسافه هم بروند. همکارم زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، بیشتر چی میدانیم؟
سلام همکار عزیز، تشکر از شما. تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است که در نخستین حضورش و همچنان در نخستین مسابقه به تاریخ 10 جون یعنی فردا در برابر تیم قرقیزستان که میزبان اصلی این تورنمنت است، تورنمنت جام مرکز آسیا، که در برابر هم قرار میگیرن. تیم قرقیزستان را اگر افغانستان ببره چانس زیاد خواهد داشت تا برای دور بعدی را پیدا بکنه. اگر در برابر ایران که کمک سخت است بیروسی مقابل ایران، خب اگر افغانستان در میان این 3 تیمی که در گروه بی قرار داره اگر بتونه حتی یک پیروزی هم به دست بیاره، مستقیم میتونه که برای کسب جایگاه سومی با تیمی که در گروه الف در جایگاه دوم قرار میگیره رقابت داشته باشه. از هر گروه یک تیم مستقیم به فاینال رو پیدا میکنه که چانس راهیابی ایران از گروه بی به فاینال زیاد است و همچنان از گروه ای تیم هایی که حضور دارن ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و عمان است که چانس عمان و ازبکستان در این گروه بیشتر به نظر میرسه.
بله. و عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان پس از یک سال از زندان هند آزاد شد.
بله همکار عزیز، این موضوع گنگ بود و خودش هم در صفحات مجازی خودش هیچگاه از این موضوع ذکر نکرده بود. پس از یک سال عبدالعظیم بدخشی، البته خانوادش موضوع رهاییش در صفحات مجازی منتشر کرد. من یک مصاحبه اختصاصی با بدخشی داشتم روز گذشته که قطعا در برنامه ویسال نشر خواهد شد. جزئیاتش گفت که در سال گذشته یک مسابقه سازمان مبارزات آزاد ماتریکس دور نهمش برگزار شده بود که بعد از شکست یک ورزشکار افغانستان مقابل ورزشکار هندی، ورزشکار هند با الفاظ رکیک مردم افغانستان را توهین کرده و ای الفاظ بالای بدخشی تحملش سخت بوده و با ضربات مشت فکر کنم علاشه ورزشکار هندی را شکستانده بوده و پلیس هم مجازاتش کرده و بر یک سال در حبس بسر بوده و فعلا به ضمانت از زندان رها شده و کیسش تحت پیگیری است و هنوزم باید کیسش ادامه پیدا بکنه تا مشخص شود که تکلیفش چگونه خواهد شد.
بله، بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی با ما بود.
بیشتر از خبر.
حالا هم سر میزنیم به ولایت نیمروز، جایی که اخیراً صحنه درگیری میان نیروهای ایران و طالبان بود. شماری از باشندگان محلی میگویند که به دلیل این درگیری تعدادی از مردم خانه و زندگیشان را ترک کرده و به مرکز نیمروز پناه بردند. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از باشنده های ولسوالی کنگ آغاز می شود.
امی راکت پرانی هایی که نمی کردن، تیر اندازی هایی که می کردن، مال مواشی ما هم از بین رفت، زمین از خود می نزدیک پنج دونه گوسفند بود، اونا هم از بین رفت.
خدای رحیم، از درگیری تقریبا دو هفته قبل بین جنگجویان طالبان و مرزبانان ایران ترسیده است. او در کره ماککی ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند. او از تاثیر درگیری بر زندگی خود و همسایگانش براد و آزادی بیشتر می گوید.
هر روز جنگ می شه، ما نمی فهمیم که این زن و بچه خور کجا ببره. بچه همسایه هم زخمی شده بودم. از ترس ازمو چند روز خونه خور ایلا کرده رفته داخل شهر. داخل شهر هم زندگی نمی شه، نمی فهمیم که چی کار بکنه.
خیرالله باشنده دیگر ولسوالی کنگ نیمروز نگرانی مشابه دارد.
ما خیلی خسارات و صدمه دیده. گوسفنده ما کشته شده، خونه ما چپه شده، بچه هم سایه ما زخمی شده. ما آرامش اینجا نداره. ما آدم های غریبی هسته که اومده یک کنج از این ولایت افتاده که اینجا غریبی و زندگی خور بکنه. اگه این مشکلات که هر روز جنگ باشه و مرمی و راکت بالا ما باشه، ما نمیتونه زندگی کنه. ما اینجا نمیتونه زندگی کنه، تشهرم بیا نمیتونه زندگی کنه.
برخی از فعالان مدنی در نیمروز میگویند که برای ایراس مردم از درگیری های دیگر در مرز مشترک باید مشکلات از طریق گفتگو علی فضل شود. پیشنهاد سرایا محمدی از فعالان محلی در نیمروز این است.
آثار فیزیکی، آثار روحی روانی خیلی بدی سر مردم همون منطقه گذاشته، مخصوصا کسایی که در مولسوالی زندگی میکنن، باعث شده یک نوع ترس و وحشتی بین از این مردم به وجود بیایه. طبعا اگر مسئله بین دو کشور ایجاد میشه، کدام مشکل ایجاد میشه، طبعا باید اونا از طریق راه دیپلماتیک و از طریق گفتگو و مذاکره مشکلات خود حل بکنن، نه اینکه دست به زور فیزیکی و دست به خشونت بزنن و باعث بشه تا به مردم بیگناه آسیب برسه.
خبرگزاری میر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل نیروهای پلیس ایران، نوشت که ایران آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی است. اما زبیب الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، براد و آزادی گفت که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش می‌بینند. این درگیری ها و تنش‌های لفظی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان دو هفته قبل هشدار داد که طالبان عقاب ایران را بدهند. رئیسی به طالبان هشدار داده بود که حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته، طالبان و مرزبانان ایران چند بار درگیر شده هند. مردم محلی میگویند که علت این درگیری و هرچه که باشد، زندگی آنان را به هم میزنند. حال بسیاری از روستایان ماککی در ولسوالی کنگ خواهان آرامشند، به شمول خدای رحیم.
خواهش ما از حکومت، از امارت اسلامی امینه که همین مشکل زودتر حل بشه. هر روز روز جنگ و دعوا، بغل مرز، خونه من بغل مرزه، زندگی ما بیشتر ازی لطمه نخوره.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 8 به وقت افغانستان برمیگردم.